أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين به دنباله ذکر اطلاقات و دفاع از اطلاق در روایات مثل محمد ابن مسلم تأیید کردیم اون را یک به روایت احتجاز و دیگری به مصححه قیاس ابن ابراهیم که ینظر الى محاسن امرأت یرید ان یتزوجها قال لا بأس، که مشابه این تعبیر در روایت مسعدت ابن الیس الباهلی و روایت عبدالله ابن فضل هم بیان شده، ولو دو روایت اخیر ضعیفت السند. مراد از محاسن چیه؟ یه بحثی مرحوم آقای خویی مطرح کرده است به مناسبت عبارت عروه. در عروه در صدر مسئله می فرمایند ان ینظر الى وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها. مشابهش هم در همین عبارت تحریر همین عبارت آمده. مرحوم آقای خویی این عبارت را مورد انتقاد قرار داده که چند ظاهر این عبارت اینه که محاسن یه چیزیست در قبال اون سه مطلب اول، وجه و کفین و شعر، در حالی که اینطور نیست. محاسن یا ام اونها را هم، اگر در بعضی از روایات محاسن هست اضافه بر اونها مثلا عنوان چیز دیگری نیست، اونها رو هم شامل می شود. در رابطه با این اعتراض و استنتاجی که این بزرگوار دارد، عبارت ایشون، مطلب ایشون قابل توجهه. تعبیر می کنم لم تذکر کلمت المحاسن فی تلکن نصوص فی قبال المذکورات الا فی روایت الاخیره که روایت عبدالله ابن فضل، شعرها و محاسنها، فقط در قبال شعر، حیث و عطفت علی الشعر و علی هازا، که اونجا نه مستقل ذکر شده نه در قبال اونها. فیفهم ان المراد بالمحاسن لیس امرا یغایر المذکورات و حیث و ان ذالک یحصل بالمذکورات فلا یبقا مجال للتعدی عنها ولا بد من تفسیر المحاسن المذکورت فی هذه الصحیحه بالمذکورات فی باقی الصحاح. این جمله رو در بین داشته باشید، برمیگردیم. نه، لا بأس بالنظر الی الساق فإنه من المحاسن، فإنه من المحاسن قطعا الا انه قد ورد النص در جواز نظر به ساق عند شراء العمه فإذا جاز هناك جاز فی ما نحن فی به طریق اولا. یه روایتی که در مورد خرید عمه هست، یجوز النظر الی الساق، بله، خب وقتی اونجا جایزه در تزویج هم ازدواج هم جایزون به طریق اولا، لأنه یشتریها به عقل السمن و یضاف الیها المعاصم و هو منصوص که تو روایات آمده، کما تضاف الرغبه لانها من المواضع التي يطلب فيها حسن المرأه فهي داخله في المحاسن. نداریم. حالا به اون صدر عبارت و اعتراض ایشون بر متن سید و آیا متن سید هم معناش مقابله است یا نه، ممکنه ذکر عام بعد الخاص باشه، او به جای خود بحث ذکر بحث متن رو نداریم. اما همین مطلب ایشون در بیان معنای روایت سه فراز پیدا کرد، سه فرازش با هم ناسازگاره. یک جا گفتن معناش عام اون چرایی که به اصطلاح مطلوبه، ولی تعبیر کرده لا یبقا حیث و انزالک یحصلو بالمذکورات. یحصلو یعنی چی؟ ذالک یحصل چی یحصل بالمذکورات و تو کفین و شعر. این ذالک اولا مرجع نداره،
محاسن
یحصل، کلمه یحصل مناسبت نداره، باید ها بریم سراغ او، اینجا مرجع ذکر نشده. این یک، حالا اینا حالا کاری نداریم، اینا یه مقدار به اصطلاح نواقص عبارت. بعد میگه فلا یبقا مجال للتعدی عنها، باید اختصار کنیم بر همین سه مورد و از اینا هم نمیتونیم تعدی کنیم چون یحصل به همین سه تا. چیش یحصل و آیا اون معناش تخصیصه؟ ولا بد من تفسیر المحاسن المذکورت فی هذه الصحیحه بالمذکورات فی باغ الصحا و هو وجه و کفین و شعر. این استنتاج اولیه ایشون. بعد می فرمایند ساق رو هم اضافه می کنیم فانه من المحاسن. اگر من اصول لابد من الاقتصار چطور اضافه می کنید؟ حالا لا بأس بالنظر الى الساق فانه من المحاسن قطعا. رفت سراغ مصداق محاسن به معناه الخارجی العرفی، پس رفت سراغ عموم. و بعد هم قضیه شرای عمه رو بیان کرد، بل اولویه در شرای عمه یجوز در تزویج بل اولویه. نمی فهمیم این اولویه رو. بله نه در شرای عمه ممکنه عکسم باشه، در شرای عمه یجوز، چون برای عمه اون احترام میره که شارع برای حره قائله برای عمه قائل نیست، ولی ممکنه در عمه نظرش سهل‌تر باشه، توسعه بیشتری داشته باشه که در عمه در حره نداشته باشه. این اولویت ممنوعتون. میدونم فرمودم به عقل از سمن، سمنش بیشتره، همه اینا بیشتر، اما از یه اولویت یه حیثه، حیث دیگه هم داره. حیث دیگرش این است که بله حره احترامش بیشتره، عمه احترامش کمتره، سختره. اونم نمیدونم تو تعلیل که ایشون نمیگه، که میخواد اولویت را از اون حیث ها، اون حیث ها حیث عقل سمنی هست، حیث احترام الحره هم هست. در بحث حجاب کلن تفاوت هست بین عمه و بین حره.
یکیشه
که فردا
رو
بذاره،
اما اونجا عمه
بله ولی بله. این حالا قطع نظر از این، اینجا رفتید سراغ معنای لغوی محاسن، ساق هم من المحاسن قطعا. بعد زیلش هم دو مرتبه می فرمایید کما تضاف الرقبه، گردنم اضافه کن، لأنها من المواضع التي يطلب فيها حسن المرأة. باز رفت سراغ عموم معنای لغوی. بله محاسن اون جاهایی که یجوز و نظر الی المحاسن، این نکته را باید بهش اضافه کنید. معنیش این نیست که فرض کنید اولین محاسن هست حالا یجوز و نظر، نه، مقصود از محاسن اینی جای محاسن، اون جاهایی که یطلب منه کذا، یطلب فی حال فی حال حسن للمرأة یا حسن المرأة. بله اون مواضعی که یطلب و فیها حسن المرأه، میبینیم خود ایشو هم در ساق و هم در رقبه به همین معنای عموم لفظ تمسک کرده و هو صحیح. نه ساق اولش دو نکته، ایشون ابتدا فرمود فإنه من المحاسن قطعا الا انه قد ورد. بله بنابراین حالا عرض ما اینه، هیچ شاهدی نداره که ما کلمه محاسن رو به یه جای خاصی اختصاص بدیم. کل ما یطلب فیها حسن المرأه، حسن، زیبایی ها، جاذبه ها، محاسن، حسن، اینا به این معناست. نیکویی ها به معنای عام، خب این معنای عرفی عام داره، اختصاص به وجه و شعر و رقبه و ساق هم پیدا نمی کنه. همه اینا به ما هو این که از اعضاییست که یطلب و فیها حسن المرأه. و حالا طبق بعضی از روایاتی که سابقا به مناسبت های دیگری می خونده می شد و عرفن هم این چنینه، زن برای تلذذ مرد کل اعضایش یطلب و فیه الحسنه. بله تفاوت هم داره، بعضی ها رو دارن بعضی ها ندارن، یطلب و فیه ها کذا، یتوقع و فیه ها کذا. این همه اعضای بدنش این چنینه، اختصاص و بعضی از اعضا نداره. حضرت آقای خویی، آیا ساق و رقبه را از محاسن میشماری اما عضد، بازو، سینه، صدیین اینا من المحاسن نیست؟ همهش قابل تغییره، همه چیز میدونم، مگر به اصطلاح عضد قابل تغییره و ساق قابل تغییر نیست؟ چیش؟ خوشم هم اینطوره؟ بازوی ستبر پیداش این من المحاسن نیست، چون ممکنه عوض بشه اما لنگش من المحاسن؟ نه برای همون سفیدی شما روش ماشالله خیلی دیگه دهاتی داری هم میزنی آقای فوانزی بود افوان میخوری
نسه در روایت ساق
ساق؟ نه ببینید چون گفته چرا گوش نمی کنید، نسه در روایت مربوط به امس، بله انسه اما عبارت های خوی رو خوندم مخصوصا به متنه برای اینکه بزرگوارا این حرف رو نزنید. ایشون میگه ابتدا به نظر ال ساق فانه من المحاسن قطعا الا انه کذا، استدلال اولش اینه که من المحاسن. نه فارغ از عبارت، ما داریم رو حرف ایشون حرف میزنیم. الا انه اضافه بر این، اینو به عنوان یه تأیید یه اضافه، ولی اصل استدلالشون جمله اوله، کما این که بعدم در رقبه هم همین رو میگه.
ایشون یه استفاده ای کرده که محاسن عطف بر شعر و بر وجه و کمپین شده،
ولی اهم از اون هاست
باید از همون قبیل باشه،
نه از همون قبیل، گفت همون یختص و به ذالک چرا، بعدم خودشون پابند این حرفش نشدن.
چرا؟
نه خیلی
وقتی که خود ایشون استدلال بکنه که محاسن باید از قبیل شعر و کمپین و وجه باشد،
خب
اون چیزایی رو شامل میشه که از همون قبیل باشه دیگه.
فعن از همون قبیلش چیه؟
یعنی غالبا
قبیلش چیه؟
بله، اون
نه میدونم قبیلش چیه، شما بگید.
همون گردن میشه همون ساق.
چرا به چه ملاکی؟ ملاک بگید، شما میگید قبیل، ملاکش چیه؟
بله مثلا توی
گردن
به رعایت
نمی کنن
توی ساختار
رعایت نمی کنن خارجن در وقتی که باید حجاب رو رعایت بکنن یا در زندگی معمولیشون یه مطلبه، اونی رو که باید شب عروسی رعایت بکنن یا نکنن مطلب اون اخرا. زیبایی هایی که مال اون زمان ازدواجه چی؟ این چه من قبیله اون؟ بله همه بدنش هم محاسن میدونه، همه بدنش هم محاسن میدونه. بله ببینید، بنابراین هم عرفن اختصاص نداره محاسن به این موارد، و هم بنابود آقای دیانت کمک کنن. میبینید در تغزلات و غزلیات اشعار عرب و فارسی هم البته داره، یه خود فارسی خوندنش مستحجن عربی که شد دیگه خیلی اشکال نداره. نه اینقدر هست تعشقات درباره این اعضا، اون محاسنی که بهش توجه دارن، توهمات خیالات تو خیال خودشون میپرورانن، روش تشبیه میکنن، روش تغزل میکنن، روش استعاره میارن و امثال ذالک. و علاوه بر این خود شارع مقدس، شما قبلا روایات رو خوندیم اشاره کردیم، در اوصاف زن میشماره یه چیزایی مربوطه به غیر از اینها. در مسائل اول عروه که جمع کرده، روایاتش هم در وسائل هست، اونجا ورد فی الاخبار اصحابم حکم کردن به استحباب اختیار مرأت الاجزاء یا اجزاء. یعنی چی؟ کبیر الالیتین، مربوعه، اینا لغاتیست که تو روایات آمده، متوسطتون قامتها، رمت الکعب یعنی کعبش چاق باشه که استخونهای بغل کعبش پیدا نباشد. ببینیم خود روایات رفته حتی سراغ این گونه خصوصیات که مستحب است در هنگام انتخاب زن به این چیزا توجه بشه. حالا یه لغات دیگه، رمت الکعب، برای خاطر چی؟ برای خاطر این که نشون بده چی چیک را پیداست که اینها میاد جز مقاصد. بله خود قرآن در جاهایی که وصف حور این میکنه خیلی وقتا میره سراغ اینا. نه بله شب این طرف این پا وضوع، محل وضوع اتخال. بله نه چون آقای خویی ساقم گفته
نه ها. شما میفرمایید که اینجا رو اشاره کردیم که
و خیلی
اشاره به جای دیگه باشه.
بله اون جای دیگه دیگه نمیشده که نه اون نه اونجا مستثناست، عورتینه. خیلی آدم بدیه که ایرانی ها رو دوست نداره، اون به جای خودش محفوظ. ثانیاً ببینید تو همون سیاه پوست ها هم، حالا بگذاریم از این تعبیر شما، من حالا اون نمیخوام چیز بکنم، فرض کنیم این چنین که از پوست سیاه بیشتر خوشش میاد، سیاهی و رنگ پوست به جای خود، اما در این حال نقش چهرش، نقش بدنش، چگونگی حجم بدنش، اینا فرق میکنه.
اون قدیما شاهی ملاک بود، ترنزش بود، تنام میرن.
حالا هر وقت بسیار خوب، هر چیزی اونی که ارزششه در هر زمانی به حساب اون میاد جز محاسن، بسیار. حالا محاسن در یه عرف این چنین و در عرف دیگر به اون چنان، در بعضی از خصوصیات. همین الان در عرف و زمان ما زنهایی رو که حالا بودن قبل از انقلاب در اجتماعات خودمون، بعد زنهایی که مکشفه بودن خودشون چگونه آرایش میکردن و چیا رو نشون میدادن، مثلا چرا مکشفه میشدن؟ برای اینکه زیابه هایشون نشون بدن درش بندی سر از روزن برارن، اصلا هدف اینه. ها این هایی بود که این چیزیست که در عرف محسوس بین الناسه. اگر اون زیبایی ها برای مرد جاذبه نداشت که زن این کارو نمی کرد، مطلوبیت ها رو اینجوری میبینن انجام میدن. هیچ کاسبی جنسی رو که خریدار نداره در معرض نمیگذاره، اون در معرض میذاره که خریدار داره. این مکشفات همه از این قبیله، به طور طبیعی بدونی که حالا فقه خونده باشن، اصول خونده باشن، تغییر داره. ببین دیگه حالا تو به یه جایی دیگه برخورد کردی به من کاری نشد.
حالا تو استادی محاسن، اگر محاسن عرضی مراد باشه مثل زیورالات و خلخال و چه بدونم اون چیزایی که اون وقت فرموش از آقای خویی هم شاید
بشید تو درست نه آقای خویی هم به این معنا معنا نکرد، نگفت محل زیورالات یا خود زیورالات، اونا زین در آیه به اصطلاح حجاب اونا چیز دیگه نیست. ولا یبدین زینتهن، زینت گفته میشه قبلا هم بحث کردیم هم به خود اعضا هم به اینها، اونا بحثه. حالا کدومش مراده؟ آیا مراد این زینت اضافیست یا زینت به اصطلاح نفسانی و خلقی؟ که همون وقت در آیه حجاب هم رو این جمله تکیه می کردیم که وقتی زینت خلقی معنا کردیم اختصاص به وجه کفین و موی سر نداره، یشمل و جمیع البدن، روایات هم اینجور معنا می کرد که این هم می شه معید یادمونم نه. زینت ها همه جایش هست، سر تا به قدمش، محاسن هم یشمل و همه رو عموم داره و شمول داره نسبت به همه. بنابراین ببینید جای چیزی نظر بست، بنابراین هیچ وجهی نداره که ما از ظهور اولیه یک کلمه محاسن عموم هم داره، جمع مضاف یفید العموم، عموم هم داره. ما به چه دلیل از این عموم دست برداریم؟
وحدت سیاه و تناسب بین
عطف و محاسن، همه اینا هیچ منافاتی نداره، تناسب داره، تناسب بین اینا. اون یه وقتی معنا مردد بین دو معنا بشه میگیم متناسب اینه مثلا، اما اینجا با عمومه هم متناسب بود، ذکر عام بعد الخاص متناسب بود در عبارت فقها، در عبارت شارعه که اینطور نیست. اون روایت قیاس ابن ابراهیم فقط خودش هست و سلام محاسب، مثلا هیچی دیگه نگفته.
اول
تو روایت میگه محاسن، هیچی هم ذکر نکرده.
البته حضرت استاد محاسن در کلام را
راوی هستم.
بله بسیار خوب. امام میگه نه در کلام راوی،
یعنی امام راوی رو
امام به عموم لفظ راوی میگه نه،
یعنی راوی اون چی که فهمش اقتضا کرده حضرت اونو تایید.
بله راوی هم عرب بوده، کلمه محاسن هم بلد بوده. یعنی چی؟ الان هم توی عرف بگو زیبایی های زن
شایسته نبود اگر امام در جواب همه این کلمه
رو باشه یه سری آره زیبایی باشه.
بله
بدن خوبی داشت باشه.
خیلی خوب.
آیا خود این میگه زیبایی
هستش؟ میگه بدنش زیباست؟ میگه بدنش زیباست یا نه؟
نمیگه.
چی میگه؟ میدونن نمیگن بدنش زیباست؟ خب ظلم میکنن به ندیدن اون رو، ندیدن اون رو توی عرف بیره ها اجانب ندیدن. طبعا نمیگم زشتیشو چون اجانب روی همون صورتیش که میبینن قضاوت میکنن، اما نه واقعیتش چی؟ واقعیت محاسن معناش چیه؟ مصادیقش چیه؟
اگر
تو رجوع به عرف، اون عرف احمدی بوده که فقط صورتش رو دیده و لذا میگه زشت، چون فقط اون رو دیده. این آقای مهدی برو خب نمیگذاره مگر اینکه بیا کنارش میشینی مثل آقای صبحانی اینجور زود پهلوش بزنی وقتی که میگه در مجموع اون چی که یتبادر از این لفظ به معناه لغوی و عموم معنای عرفیش، اون چرایی که یتوقع فیه حسن المرأة، اون چی که به تعبیر مرحوم آقای خویی یطلب فیها حسن المرأة یتوقع فیه کذا، یه کسی داره یه کسی نداره، یه کسی بعضیشو داره دونه بعض دیگر و دیگری برعکس، اینا خب متفاوت هم. خداوند مردم را انسانها را مختلف خلق کرده، به کمتر کسی همه این نعمتها رو داده، بعضی از یک حیث نعمت دارن دونه حیث دیگری، دیگری برعکس. فضل بعضکم علی بعض، هر کدوم در یک حیث، ولی اینا همه چیزهاییست که مورد توجه و انتظار و لذا لغتش هم یشمله و این هم خودش من العمومات، نه تنها ابتدا عرض کردیم تأیید میکنه اطلاقات سابق را، بلکه خودش هم من الاطلاقات، و لذا ما هم در ضمن شمردن اطلاقات در اول کار 5-6 تا روایت که شمردیم، دو تاش مثل روایت محمد ابن مسلم بود که صرفا ینظر و الیها بود، ولی همین روایات رو هم اونجا به عنوان اطلاقات الی محاسنها، اطلاق کلمه محاسن بل عموم کلمه محاسن یشمل همه این موارد را. میماند حالا بحث دیگر سوم. بله که انه سلم نا اطلاقات داریم، اما در قبال این اطلاقات مقیدات داریم. مرحوم آقای عاشق در اون تقسیم بندی که خوندیم 5 طایفه 6 طایفه، طایفه اول اطلاقات تموم، بعد طایفه دوم کذا و طایفه سوم کذا و طایفه چهارم کذا، اینا همه مقیدات بود با تفاوتی توی این طایف. اینا میاد تقیید میزنه اطلاق را. اطلاقات به وسیله اینها تقیید میخوره. شیخ انصاری در کلامی که قبلا نقل کردیم ابتداعا تشکیل کرد در اطلاق، بعد فرمود و اخرى تارتا من جهت کذا و اخرى من جهت ان تخصیص النظر، در روایاتی جواز نظر خاص شده روی مواردی و اینها یوجب تخصیص و تقیید اطلاقات را. مرحوم آقای حائری هم که دیدیم بله تا طایفه ثالثه ما رواه الحسن بن سری که فقط خلف و وجه اقتصار شده علا وجه ها
و خلف ها. طایفه چهارم مکتوس رفیه ها علا ذکر شعر و المحاسن او خصوص الاول او خصوص ثانی منها موثقت و عبدالله ابن سنان که فقط شعر درش ذکر شده. اینا می شود
موجب تخصیص اطلاقات گذشته. در رابطه با این تخصیص به وسیله این روایات یه مقدمه مورد توجهه که خب هم مرحوم شیخ علیه الرحمه هم مرحوم های شیخ هم آقایون دیگه کم و بیش به نحوی متعرض شدم، ولی با اختصار. بحث معروفی است در باب مطلق و مقید. اگر چنانچه مطلق و مقید متعارضه یعنی متخالفین باشد، یک روایت میگوید اذا افترت فاعتق رقبتن، روایت دیگر بگوید لا تعتق رقبتن کافره، نفی و اثبات. اینجا لا توتق مقید اعتق رقبتن بلا اشکال، اونجا رو بحثی ندارم، تغییر میزنه. مثل این که بگوید اکرم العلماء، دلیل دیگر بگوید لا تکرم العلماء الفساق، نفی و اثبات. بحثی در مورد تغییر و تخصیص نیست. اما اگر مطلق و مقید متوافقینند یا عام و خاص متوافقینند، اکرم العلماء، دلیل دیگر بگوید اکرم العلماء العدول، اعتق رقبتن، دلیل دیگر بگوید اعتق رقبتن مؤمنه، هر دو امره، هر دو مثبته، ولی یکی با یه وصف دیگری خالی از اون وصف. آیا اینجا این ذکر وصف در این دلیل دوم تغییر میزنه اولی را یا نه تغییر نمیزنه؟ ها چجوره؟ یه بحث اونجاست که آیا صفت مفهوم داره یا نه؟ مفهوم شرط مفصل بحث میشه، بعد مفهوم صفت. آیا صفت مفهوم داره یا نه؟ حالا اگر حد اکثر در باب صفت بگیم مفهوم داره، رقبتن مؤمنه العلماء العدول، و الا کان ذکر صفت لغوا. این نمایت مزالک در صفات متکل بر موصوف، اول موصوفش ذکر شده باشه صفتش بعدش، رقبتن مؤمنه العلماء العدول. اما اگر موصوف ذکر نشده باشه اکرم العدول، بله، آیا این صفت هم مفهوم دارد؟ اینجا رو اصطلاحا میگید مفهوم لقب، اینم مفهوم داره یا نه؟ اثبات شیء که نفی معادا نمی کنه، یجب و اکرام العدول، لا ینفی که فساق هم به یه جهتی در بعضی موارد من العلماء کذا واجب الاکرام باشن، که معمولا مشهوره میگن نه در لقب مفهوم نداره. در مورد اون متکل بر موصوفش هم که میگیم نه این صفت حتما دخالتی دارد و الا ذکر نمیشد دنبال کلمه العلماء یا دنبال کلمه رقبه، یلزم اللغویه، معلوم میشه این دخالت داره. اون وقت یمکنن یقا که بله دخالت داره، ولی فی مرتبت من الحکم، حکم به یک مرتبهش روی عام باشه، به یک مرتبه اشدش روی این مقید باشه، تفاوت مراتب باشه در حکم، باز موجب تغییر نمیشه مگر در جاهایی که ما از دلیل بفهمیم اتحاد سبب را، که ما یه سبب اینجا بیشتر نداریم، یه حکم داریم، دوتا حکم نداریم، به اتحاد سبب کشف کنیم اتحاد حکم را، وحدت حکم را. دو حکم نداریم، مستحب و واجب نداریم، دو حکم وضو به اصطلاح مرتبتین نداریم، یه حکم داریم. به اتحاد سبب کشف کنیم اتحاد حکم را، بنابراین اینجا بله مفهوم پیدا میکنه، اون وقت مفهومش کنه مخالفون موجب تغییر مطلق میشه. دلیل دیگه ای هم که مطلق گفته شده این تغییرش میزنه. این بحث مفصلیست که حالا به طور اختصار به اصطلاح عرض کردیم، بحث مفصلش و حالا مبانی که در مفهوم در جمع بین مطلق و مقید هست و در اونجا آیا چنین لفظی است من نمیش چنینه در جای خودش. در اینجا اون وقتی به اینجا رسیدن، فرض کردیم روایات مطلق را روایت محمد ابن مسلم، در قبالش روایات مقید داریم، این مقیدات تغییر میزنه. خب طبعا همین صحبت پیش آمده، مرحوم آقای حکیم میفرمایند این تخصیص ها لا یصلح للتغییر، این تخصیص های تو بعضی از روایات که خاصون موجب تغییر نمیتونه بشه الا بناءً على مفهوم لقب، که چنده اونو نگفتیم. بله حد اصل اینه که اون روایتی که خود این توشه او بیشتر از این مضمون اطلاق نداره، سوال میکنه یا امام جواب میده ان الشعر یجوز النظر، خیلی خوب این فقط راجع به شعر بیشتر نگفته، از اون روایت نمیتونیم بیشتر استفاده کنیم، اما موجب تغییر اون روایتی که بیشتر گفت نمیشود. حد اکثر لو سلم اقتضا، یعنی اگر خودش مفهومی داشته باشه، اقتضا سقوط الاطلاق لمثل المصحح المصحح المذکور، سقوط اطلاق المصحح المذکور لا سقوط اطلاق غیره. این بیانی که مرحوم آقای حکیم داره ناظرن به کلام شیخ، چون در کلام شیخ این چنین بود، فإن تخصیصا نظر کذا لا یظهر له وجه الا اختصاص ما به جواز نظر و لم نقل به مفهوم لقب. شیخ به این توجه داشته، میگه لم نقل به مفهوم لقب، شما میگید شما قبول میکنید بناءً على مفهوم لقب قبول دارید و الا نه، شیخ میگه ولو نه بازم این چرا یصلح للتخصیص. مرحوم آقای خویی کنه مبنای شیخ رو توضیح میده، ان القید لما کان ظاهرا فی الاعتراض، بس مفهوم لقب و امثال این اصطلاحات رو بذار کنار، قید ظهور در اعتراض داره، فهو یدل علی عدم ثبوت الحکم للطبیعت المطلقه حتی الفاقدت لها، برای مطلق نیست، اگه برای مطلق بود این قید چه فایده داشت، و هازا لا یتوقف علی القول به ثبوت المفهوم بل یثبت ذلک حتی مع عدم القول بالمفهوم خروجا عن اللغویه. در حقیقت از لو کان الحکم ثابتا للطبیعه لکان ذکر الغیب لغوا لغوا محضا ففرارا عن محذور اللغویه لابد من الالتزام به عدم ثبوت الحکم للجامع و این کنا لا نلتزم به انتفاع الحکم عند انتفاع الجامع. بله، از این باب این یه بیانی برای تغییر. بالاخره این لفظ قیدی که آمده بی جا که نیامده، اگر این دخالت نداشت ذکر نمیشد، اگر دخالت نداشته باشه و این قید ذکر بشه این لغو. اگر میگه اکرم العلماء العدول، اگر عدول درش دخالت نداشته باشه این کلمه عدول رو برای چی گفت؟ نمیگیم این کلمه اونو عدول معناش اینه، لال القیده به این زمینه این بیان عقلی کنه خروجن عن لغویه این یفیدو که پس صرف علما بودن لا یکفی برای وجوب الاکرام، بلکه در وجوب اکرام یه حیث دیگه دخالت داره و هو العدول بودن، ولذا مفهوم پیدا میکنه. مفهوم به این معنا قید میزنه، اگر یه جایی هم بدون کلمه عدول آورده موجب تغییر اونجا میشود. این بیان مرحوم آقای حکیم ناظرن به کلام شیخ، جواب و توضیح مرحوم آقای خویی چند مراد شیخ هم همینه، چون فرمود نقول به این تقیید ولو لم نقول به مفهوم لقب. اونجا لا چرا تعبیرش لا یزهل له وجه ذکر این قید، اگر دخیل نباشه وجهی نبود برای ذکرش. لا یزهل له وجه الا اختصاصه ما به جواز نظر. و به این بیان می شود مقید. تعبیری که مرحوم شیخ داشت در اون بیانش، ان ذکر الخاص عقیب الشرط یفید و کونه معلولا به خصوصیته، با این خصوصیت معلوله و حکم جعله، ولا یعقل تسبب العام حین اذن، معلوم میشه عمومش سببیت نداره. اگر عموم سببیت داشت یه سببم که بیشتر در حکم نداریم. یرید و تزویج، من یرید عند ارادت تزویج، یه چیزایی جایز میشه. چیه؟ با این قید یا مطلق؟ این سبب سبب برای یکیه، وقتی سبب برای مقید شد نمیتونه سبب برای مطلق باشه. اگر سبب برای مطلقه پس این ذکر قید اینجا بیجاست. یا بیانات مختلف برای اینه که این الفاظی که درش خصوص ذکر شده در این گونه مواقع، بله موجب تخصیص می شود، ولو متوافقینن، ولو هر دو اثباتی هستن، اثبات و نفی توشون نیست، پس اون وقت باید بیاییم سراغ مقیدات تا ببینیم چند اندازه تقیید داریم. اینجا که می رسیم ناچاریم برگردیم و روایات مقیدات مورد نظر آقایون رو یک یک، روایتن بعد روایه، فردن بعد فرد، دونه دونه ببینیم، ببینیم این بیانات آقایون در مورد این روایات برای اینکه مفهوم داشته باشه، منظیم اسمش هم مفهوم نگذاریم، مقید بشه، مخصص بشه برای اطلاقات بعد فرض دلالتها علی اطلاق، آیا چنین مقیدی داریم یا نداریم. این درد دلی که چند روزه تو این سینه آقای مهدی پور مونده، هی اون روایت دوم کذا، حالا اینا رو باید ببینیم انشالله فردا بیاری خدا.